الله أيام الخصوص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه مسئله 75 رو ادامه بدیم، دو استدراج مطرح میکنیم. استدراج اول در رابطه با این مسئله که اگر بیغ متعلق خمس باشد، فسار دجاجم مرحوم آقای حکیم فرمود که انتقل الخمس الى الذمه. طبق مبنای مرحوم آقای حکیم که خمس حق متعلق به عین هست، واضح است، توجیه واضح است، چون خمس حق متعلق به عین بود نه دجاج. اطلاق شد حق که متعلق به این بیغ بود و لذا مکلف ضامن آن هست. بحث در این بود که مرحوم آقای خویی چرا این مطلب را فرمود که انتقل الخمس و الى الذمه، با اینکه ایشان قائل به شرکت در عین هست در باب خمس. به نظر ما با تتبعی که در کلام مرحوم آقای خویی کردیم، ایشان تبدل صورت نوعیه را مصداق تلف می داند و اگر کسی تخم مرغ دیگری را تبدیل به مرغ بکند، ظاهر کلام ایشان در بحث خیار قبل این است که ضامن بیض هست و دجاج میشه ملک قاصد. در بحث خیار قبل ایشان فرموده است که اگر شخصی خل دارد و شکر از زید می خرد، شکر را با خل مخلوط می کند، طبیعت ثالثه به وجود می آید. بعد که ثابت شد بایع مقبول شده و فرض کرد بایع این بیع را، وجب علی المقبول رد و بدل المبیع من المثل او القیمه، چون مبیع تالف است. و کذا لو مزج الجنس به جنسه، اگر 1 کیلو خل خرید و با خل خودش مخلوط کرد، بایع مقبول شده بود، فرق کرد، زمنه مثل ذلك الخل المبیع او قیمته. در واقع میشه کلام مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن حمزه در وسیله که فرمودن که اگر کسی بیف را قصد کرد و تبدیل به دجاج کرد، دجاج مال غاصبه و او ضامن بیفه، و یا بذر را قصد کرد و تبدیل به شجر کرد، مالک شجر می شود این غاصب و ضامن بذر است. ظاهراً مرحومای خویی هم همین نظر رو داره و این نقضی که ما کردیم سابقا به ایشان که اگر تخم مرغ به علت سماویه تبدیل بشود به مرغ، میگفتیم این مرغ ملک کیست؟ در اینجا بحث اطلاق نیست، طبیعیست که این دجاج ملک صاحب بیر هست. بحث مرحوم آیخویی در موارد اطلاق، که اگر اطلاق کرد بیر دیگری را ضامن بیر هست، طبعا دجاج میشه ملک خود این غاصب. طبیعیست که طبق این مبنا کاملا قابل توجیهه که لو تعلق الخمس بالبیع فصار دجاجا انتقل الخمس الى الذمه، ولكن ما این رو قبول نداریم. سابقا هم بحث کردیم، دیدم آقای سیستانی در منهاج الصالحین همینی که ما عرض می کردیم که ایشان هم فرمودن که انتقل الخمس الى الدجاج، لو کان البیر متعلقا للخمس فصار دجاجا انتقل الخمس الى الدجاج، یا بذر اگه متعلق خمس بود سار شجرن انتقل الخمس و الى شجر. در موارد اتلاف تخم مرغ دیگران هم ما همین را میگوییم، میگیم اگر تخم مرغ دیگران را ما تبدیل کردیم به دجاج، درست است که ما ضامن بیض هستیم، ضامن تخم مرغ هستیم، اما تا ادا نکنیم مثل یا قیمت تخم مرغ را، دجاج ملک صاحب تخم مرغ هست. مثل این میمونه که ما اگر فرض کنید شیشه کسی را بشکنیم، تا پول شیشه را ندیم خرد شیشه ها ملک صاحب شیشه است نه ملک ما. بعد از این که پول شیشه را دادیم، عقلا میگن جمع بین عوض و معوض که نمیشه، پول شیشه رو که او گرفت خرد شیشه ها میشه ملک شما که ضامن بود. در مورد این که تخم مرغ دیگران را تبدیل میکند به مرغ، ضامن تخم مرغ هست، اما تا ادا نکند مثل یا قیمت تخم مرغ را، دجاج ملک مالک البیر، مالک البیر هست، و مالک البیر میتواند مطالبه نکند مثل یا قیمت بیضا، حق او یبقى الدجاج فی ملکه. و می تواند هم قیمت بیض را مطالبه کند، چون صورت نوعیه مال او اطلاق شد. صورت نوعیه مال غیر رو اگر اطلاق کنیم، عرف میگه اطلاق کردی مال غیر را ضامن هستی، اما مالک میتونه مطالبه نکنه، بگه من نمیخوام مثل قیمت تخم مرغ را نمیخوام، دجاج مال اونه. در بحث خمس الکلام الکلام، اگر حاکم شرع مصلحت بداند میتواند پول تخم مرغ را بگیرد، ولی تا پول تو یعنی پول خمس تخم مرغ را بگیرد در بحث خمس، ولی تا این کار رو نکرده خمس دجاج مال امام هست. اگر مصلحت بود بله حاکم شرع میتونه مثل یا قیمت خمس بیض را مطالبه کنه و بعد از اداء مطلق نسبت به مثل یا قیمت تخم مرغ، اون وقت خمس دجاج میشه مال خود این مکلف. این مطابق با سیره عقلائیه هست؟ نه، چون آیه حکیم خمس را حق متعلق به این میداند، این حق متعلق بود به بیض تلف البیض، دلیل نداره، دلیل نداره، اطلاق کرد این حق متعلق به بیض را و حتی دلیل نداره اینا، چون خمس حق تعبدی، دلیل نداریم بر انتقال. در حق الرهانه اگر ظهور داره در رهن گذاشتن اهم، بله، و اگر گفت این تخم مرغ رهن باشه، خب تخم مرغ جوجه شد، ما روشن نیست که حق منتقل می شود به این جوجه. بله اگر حق باشه بله، چون عرفاً مجاز در تبدیل، اما بعد از گذشت سال حق تعلق گرفت به بیض، بیض تبدیل شد به دجاج، دلیل نداریم بر انتقال حق. ولی به هر حال چون اون مبنای این رو ما قبول نداریم، ما رو مبنای شرکت در این پافشاری میکنیم. میمونه نظر مرحوم آقای صدر و آقای تبریزی که قائل به شرکت در مالیت بودن، میگفتن خمس به نحو شرکت در مالیته. باز ما به نظرمون خمس منتقل میشه به دجاج. چرا؟ برای اینکه اگر کسی شریک بود در مالیت یک شی، مثلا شریک بود زوجه در مالیت شجر، حالا اگر این شجر شد خشب، شجر شد خشب، زوجه شریک در مالیت آن نیست. چرا نیست؟ یه وقت میگید میوه های اون درخت مال بقیه ورثه که نظر امام و آن سیستانی بود در ارث و زوجه، میگفتن زوجه یک هشتم مالیت درخت را که ارث میبرد، ولیکن میوه هایی که بعدن به وجود میاد بعد از موت مورث مال بقیه ورثه. حالا این دو آیه سیستانی و مرحوم امام قائل بودن، آیه صدر و آیه تبریزی قائل نبودن. بر فرض درست باشه در نما درست میشه، نه در استحاله. اینجا استحاله مثل اینکه شجر بشه خشب. در مانع نفی هم بید شد دجاج، نما نیست، تحول و استحاله. اونی که شریک در مالیت بیوه شریک در مالیت دجاج میشه. نه، چون مستقیل ملک مالک اون مستقیل المن. نه نما نیست، ما میخواییم میدیم نما. این یک مثل به هر حال ما به نظرمون همین که قد دیدم آیه سیستانی و آیه تستوید حکیم توی منهاج سترین کتابشون اونام دارن که تعلق انتقل القوم الی دجاج، همین مطلبی که ما عرض میکردیم، لوکانا بیر متعلقا للخمس انتقل القمس الی دجاج، لوکانا بیر متعلقا للخمس و تارد دجاجا انتقل القمس الی دجاج. اون مطلب مطلب درست استدراک دوم در رابطه با استغناء عن المعونه. ما خونه‌ای داشتیم دیگه از اون بنیاد شده، تارتن قائل میشیم که ما کان معونت السنه فلا یتعلق به الخمس مطلقا، در سال رب این خانه معونه بود، دیگر این خانه از معونه هم خارج بشود متعلق خود نخواهد بود الالعبد. تارتا قائل میشیم به تعلق خود به آن. اگر قائل نشدیم به تعلق خمس به اون چه استغناء پیدا کردیم از او کما هو ظاهر، این بحث پیش میاد که ما میتونیم یک حیله‌ای به خرج بدیم. امسال 50 میلیون داشتیم، رفتیم یک خانه خریدیم، سال گذشت در این خانه هم نشستیم، سال دوم این خانه رو حالا یا میفروشیم پولش رو میگذاریم بانک، یا نه همینجوری نگه داشتن ملک و املاک میبینیم مغرون به صرفت، میگذاریم کنار، میریم خانه دوم میخریم، یک سالم در این با یک پول دیگر، سال دوم هم در این خونه میشینیم، یک سال که گذشت باز او رو کنار میگذاریم میریم خانه سوم میخریم. خب گفته میشه که طبق نظر کسانی که قائلن به عدم خمس مستغنیه ان بعد کونهی معونت استنه، این یک حیله‌ای برای فرار از خود. چون من این خانه اول را که سال گذشت و معونم بود می فروشم، مثلا نیاز به خانه دارم، با یک ربح دیگر خانه می خرم، اون میشه معونه. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که گاهی من خانه اول کوچکه برام، خانه 50 متری داشتم، الان بعد از گذشت یک سال که در اون نشستم تنگ کوچکه، میرم یک خانه 100 متری میخرم با یک ربح دیگر. حالا یا اون خانه اول را نگه میدارم یا میفروشم پولش را نگه میدارم، مهم نیست. این خانه دوم معونه. سال سوم میرم یک خانه 150 متری میخرم، چون هر سال که میگذره شأنم فرض کنید که به خیال خودم بالاتر میره، جمعیتمونم هر سال خدمتون که بیشتر میشه. خب اینم آقای سیستانی یک بیانی دارن برای جواب از این اشکال ها. میگن اگر شما اون بیت صغیر را نگه داشتید و یک بیت کبیر تهیه کردید، اون بیت صغیر خمس ندارد، مستغنیت عن کونه معونتا فلا یتعلق به الخمس الا الاخر، ولکن معادل قیمت آن از بیت کبیر خمس دارد. مثلا بیت صغیر 20 میلیون می‌ارزد، بیت کبیر 40 میلیون تهیه شده با ربح جدید. 20 میلیون از این 40 میلیون صرف در معونه عرفاً نشده، معادل قیمت بیت صغیر. و طبعاً در جایی که هر دو بیت کبیر هستند، مثال اول فقط من از این بیت کبیر بیرون می آیم، بعد از گذشت سال بیت کبیر دیگر تهیه می کنم، کل بیت کبیر دوم پولش صرف در معونه نشده. خب این به نظر میاد که وجهی نداره، چون وقتی که بیت صغیر عرفاً کمتر هست از شأن من و بیت کبیر مناسب با شأن من هست، اون 40 میلیون پولی که بابت بیت کبیر دادم صرف در معونه شده. شرط صرف در معونه این نیست که من مال آخری که متعلق خمس نباشد نداشته باشد. مال آخری دارم که متعلق خمس نیست و اول بیت صغیر، آن را کنار میگذارم و از ربحی که میخواهد متعلق خمس بشود صرف در معونه میکنم. خود ایشان هم تجوید میکرد این معنا را، میگفت ارث دارید اون را کنار بگذارید، 20 میلیون ارث دارید آن را کنار بگذارید، برید اون 20 میلیون یا 40 میلیون دیگر را که ربح سند در معونه مصرف کنید. چه اشکالی دارد؟ شرط صدق معونه عدم مانع آخر نیست. روشن نیست. ما حرفمون اینه اگر ایشون اینجور مشق بکنه پول بیت صغیر را هم پس انداز بکنیم و بریم از ربح سال خانه دیگر بخریم، باز باید بگیم معادل پول خانه کوچک از ثمن شراء خانه بزرگ باید تخلیص بشه. 20,000 تومان پول خانه کوچکه گذاشتم تو بانک، 40 میلیون تومان از ربح سال خانه بزرگتر خریدم. باید اونجا ایشون همینو بگه که بگه این 20 میلیون از این 40 میلیون عرفاً صرف در معونه نشده و مطلب به اینجا هم متوقف نمیشه در همینجا. این زنهایی که پیر میشن دیگه اینقدر علنگو نیاز ندارن و زائد بر شأنشونه. حلی نسوان در ایام پیری دیگه بی نیاز ازش میشن. خب گفتیم خمس نداره چون در جوانی معونه بود. خب این حلی نسوان رو کنار میگذاره این زن، حقوق بازنشستگی شوهرش رو میگیره و خرج زندگی میکنه. باید بگید خمس باید بده اون حقوق بازنشستگی رو. چرا؟ برای اینکه معادل این حقوق بازنشستگی از قیمت حلی نسوان، یعنی حلی نسوان خمس ندارد بعد از استغنا، ولی این حقوق بازنشستگی معادل اون حلی نسوان که هست عرفاً صرف در معونه نشده. چه فرق میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ عرف زور نمیگه. من بیت صغیر دارم آن را کنار گذاشتم رفتم بیت کبیر خریدم. میگیشون میگه معادل قیمت بیت صغیر از این ثمن شراء بیت کبیر تخمیص بشود، یعنی صرف در معونه نشده. حالا اگر من سیاره ای دارم که دیگر معونه هم نیست، فرض کنید وانت داشتم کار وانت داشتم اون وقت ده. الان دیگه وانت داشتم مثلا مناسب شهنم نیست، گذاشتم کنار، استغنا پیدا کردم از اون دیگه. خب اون معونه زندگیم بود، در کارهای شخصیم از وانت استفاده میکردم، الان دیگه بی‌نیاز شدم از اون. خب شما بگید این وانت خمس ندارد اما پول خرید خانه که 40 میلیون وقتی خانه خریدی مقدار معادل قیمت اون وانت باید خمس داده بشود. اینو ملتزم میشه ایشون؟ نمیشه. استغنا داره دیگه.
اون مسئله
بیرد زمان خب اون
اصلا
بی
نیاز داشته
بیرد بیرد بیرد
بیرد بیرد بیرد شفایت نامرد نمی کنه.
نه دیگه شفایتش نمی کنه. نه دیگه. فرض کنید این آقا جوان بود سوار دوچرخه میشد، سوار موتور میشد، الان دیگه ریشه سفید شده، با عمامه بیاد سوار دوچرخه بشه تو خیابون قم، سوار موتور بشه تو خیابون قم، خوب نیست. این رو گذاشت کنار خونه. خب بعد رفته یه ماشین خریده، ایشون باید ملتزم بشه که معادل قیمت اون موتور یا اون دوچرخه از پول خرید این ماشین خمس داره. چه فرق میکنه بیت صغیر و بیت کبیر؟ با این مثالا چه فرق میکنه؟ حالا فرقش اینه که بیت صغیر و بیت کبیر هر دو بیت هم
نه
فارغ فقهی نیست.
عرفاً
چجور در این مثالا میگن آقا شما تا حالا این بیت صغیر معونت بود، دیگه معونت نیست، پس خمس نداره طبق مبنای استغناء عن المعونت. الانم نیاز داری 40 میلیون بدی یک بیت کبیر بخری، اینم 40 میلیون صرف در معونه شد، اینم خمس نداره. چرا میگید معادل قیمت بیت صغیر باید از این پول خرید بیت کبیر حتما تخمیز بشه؟ خود بیت صغیر خمس نداره، یعنی هر وقت میری تو اون خونه نماز بخونی نماز صحیحه، ولی تو این بیت کبیر نماز میخونی نمازت ایراد داره، چون معادل قیمت اون بیت صغیر از این بیت کبیر میشه متعلق خمس، این وجهی نداره. اگر این وجه داشت در اون مثال حلی نسوان که بینیاد شده این پیرزن از او، باید اونجا بگید حقوق بازنشستگی که میگیره خرج میکنه تو زندگیش، چقدر خرج کرده انسان؟ 2 میلیون قیمت حلیش 2 میلیون چی مثلا 2 میلیونه یا 1 میلیونه، باید بگید که معادل قیمت اون حلی از اون حقوق بازنشستگی ولی اون صرف در مخارج زندگی شده این حقوق بازنشستگی، اما معادل قیمت معادل آن از حلی نسوان باید حساب بشه. حلی نسوان چقدر می‌ارزید؟ مثلا 1 میلیون. این پیرزن هم در امسال 2 میلیون حقوق بازنشستگی شوهرش رو گرفت و خرج کرد، 1 میلیونش رو باید تخمیز کنه و شما ملتزم نمیشید به این. بله جناب آقای آصف کاظم حائری ایشون گفتن که حتی قائلین به این که استغناء از معونه باعث می شود که خمس تعلق نگیرد به اون عین مستغنا، اونها هم باید در این مثال ها قائل بشن، بگن خود اون عینی که خرج عن المعونه خمس ندارد، اما ربح معادل آن که صرف در معونه می شود خمس دارد. یعنی لازمش اینه که اون پیرزن هم که حقوق بازنشستگی شوهرش را خرج می کنه به اندازه 1 میلیون که قیمت حلی هست خمس داره. ما نمی فهمیم وجه این مطلب چیه. عرفاً آیا این پیرزن حقوق بازنشستگی شوهرش رو صرف در معونه نکرده؟ چرا نکرده؟ مگه شرط صرف در معونه اینه که مال آخری نداشته باشد؟ مال آخری دارد که متعلق خم نیست، او را کنار می گذارد، از ارباح سنه صرف در معونه می کند.
اگر اون
بگیر می خواهد ولذا طبق صناعت کسی که خانه کوچک دارد آن را یا کنار می‌گذارد یا می‌فروشد، پولش را کنار می‌گذارد و از ربح آخری که به دست آورد خانه بزرگتر می‌خره، نه اون خونه کوچک خمس داره نه این خونه بزرگ، و ما به این ملتزم میشیم و حالا یک فرضی باز شده برای فرار از خمس، چه اشکالی داره؟ بله اون مثالی که هر سال خونه عوض میکنه، اگه خونهش موجود باشه این خونه میخره یک سال در اون میشینه، سال دیگه میره خونه دوم با ربح جدید میخره، او اصلا نیاز نداره به خونه. بله بیت صغیر رو تبدیل میکنه به بیت کبیر مناسبه باشن، ملتزم میشین ملتزم میشین. بعد از 50 سال 10 تا خونه داره، از خونه 50 متری تا خونه 70 متری تا خونه 100 متری، حالا که الحمدلله تو خونه نه بیت اصغر رو تبدیل به بیت اکبر کرده، الاکبر و الاعلا فالاعلا، منتظم بشید چه اشکال داره؟ خمس نه بله اونجایی که نه خونه مناسب شأنش داره اونو یه سال میشینه میره خونه دیگه ای که مناسب شأنش تجزیه میکنه با ربح جدید. این عرفان اصلا نیاز نداره به خانه دوم، بلکه بعید نیست بگیم اگر بفروشد و پولش را کنار بگذارد و با پول دیگری خانه بخرد، الکلام الکلام عرفاً همچو آدمی آخه که از نظر عرفی میگن آقا تو نیاز به خونه نداشت، خونه داشتی دیگه، عرفاً صدق معونه بر این خانه دوم یا قطعا نمی کنه یا شبهه مفهومیت مخصوص اگر به غرض فرار از خمس باشه. اما در اون بیت صغیر که تبدیل به بیت کبیر می کنه، ماشین این در شأنشه تو این جامعه، یا آقا میگه که باید من ماشین مدل بالا همیشه سوار شم، ماشین میخره یک سال باش، یعنی نیازهاش رو برطرف میکنی در نیازهای زندگی، بعد از گذشت یک سال مدل میاد پایین، این مناسب شأنش که ماشین به مدل اصطلاح که روز با مدل جدید تهیه کنه، چه اشکال داره؟ اگر واقعا اونجوره که این کار زائد بر شأن، زائد بر شأن اونی واقعا عرف قبول میکنه که در شأن این آقا هست به خاطر شرایطی که داره با ماشین مدل جدید همیشه و استفاده کنه از ماشین مدل جدید، الانم فقط 20 تا ماشین تو پارکینگ خوب تو حیات خونش هست، همه ماشین اول 20 سال پیش معونش بود از معونش خارج شد، و برای چی بفروشیم بذاریم بمونه به عنوان از ناس عتیقه، همین جوره اضافه کرد. از نظر فنی مقتضای قاعده اینه که هیچ کدوم خمس نداره، هر دونه هیله همی چی؟ سال دوم واقعا دیگه به قول شما ماشین چی میگهی؟ ماشین فلوس واقعا منافیه با شأنش بود. و اون زمان عرض شما خدمتون که پیکان هم پیکان هم یک سال سوار شد، سال سوم واقعا اون کمتر از جنش بود. میگفتید آقا اونو بفروش یه مقدار پول بیشتر بگذار ماشین جدید بخواد. میگه نه بگذار از این راه حل شرعی که شما علما یادم دادید استفاده کنم. خب چه اشکالی داره بذار استفاده کنه، ملتزم میشین. چرا ملتزم نشین؟ شما میگید آقا شما وقتی که این عینی که از آن بی‌نیاز شدی داری و قیمتش مثلا 2 میلیونه، چرا 3 میلیون وده سنه میدی ماشین نو میخری؟ اون 2 میلیون ماشین کهنه رو که فروختی بگذار، 1 میلیون هم روش بگذار برو ماشین نو بخر. چرا اون این 2 میلیون رو حالا یا خود ماشین رو گذاشتی کنار یا پولش رو گذاشتی کنار، با 3 میلیون جدید با ربح جدید رفتی ماشین نو خریدی؟ میگم خب اشکال داره. شما میگید این 3 میلیون جدید صرف در معونه نشده که شده. بله میتونستم از اون 2 میلیون قبلی استفاده کنم از پول ماشین قبلی، ولی مثل این مونه که من یک ارثی دارم که متعلق خمس نیست، نمیخوام از اون استفاده کنم، از اربع سنه صرف در معونه میکنم. خب از طرف خدمتت این که از دادم آیه سیستانی هم در بیت صغیر و کبیر این مطلب رو دارن، ولی اگر بنا باشه این مطلب درست بشه همون نظر آیه حائری درست بشه که باید توسعه بدیم. در غلی مسوان هم همین مثالی که ما زدیم باید بگیم استقلا پیدا کردیم پیر زن باشه خمس نده غلی را، اما ما بلدیم چجور خمس ازش در بیاریم. حقوق بازنشستگی شوهرش که خرج خورد و خوراکش میکنه میگیم خمس بده. ما از زمانی ده که لازمه یه فرمایش های سیستانی همین هست، ولی ایشون ملتزم نشده به این لازم. و اینکه آیه حائری ادعا میکنن اینم که ما باید ملتزم بشیم، نه این درست نیست. و چی نده خود ایشان آیه حائری قائلن که استغناء از معونه که پیدا کردی خمس داره، یعنی شما خونه داشتی مستغنی شدی از اون خمس داره، اما نه الان، یک سال وقت داری. یک سال یعنی شما الان خونه ای دارید
یک سال،
نه اون تابعه اینه که بگیم لکن لرهن سنه یا بگیم که مجموع الارباح سنه واحده داره، اون دیگه اختلاف اساسی در بحث خمس. ایشون میگه لکنده رو پس شما این خونه رو فروختی میخواید خونه نو بخری تا یک سال وقت داره. اگر تا یک سال خریدی خانه نو و رفتی در اون نشستی مشکل نداره، خمس نداره. و نگم یک سال گذشت و شما خانه نخریدید و از خمس این رو بدید، ما قبلا این رو مطرح کردیم و عرض کردیم این فرمایش وجهی نداره. اگر ما قائل بشیم که هر فائده ای خمس معونه، مادام معونتن خمس ندارد، ولی بعد از این که از معونه بودن افتاد قائل شدیم که باید به امور الخمس فی کل فائده تمسک کرد، که نظر حضرت امام بود یا نظر آیه شبیری زنجانی هست یا احتیاط واجب صاحب عرضه هست یا نظر خود آیه حائری هست، طبق این نظر باید فوراً خمس داد. چرا؟ برای اینکه دلیل استثناء معونه مربوط به ارباح سنه. روایات استثناء معونه رو ببینید، الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه فکتب بعد المعونه. این ظاهر در اون معونه سنه حدوث ربحه. یا روایات دیگر در غلات فرمود خمس است بعد معونته و معونت ایانه. ظاهرش اینه. این که ایشان از روایت الخمس و بعد المعونه استفاده کرده که چی؟ که هر زمان که موضوع خمس فعلی شد، الخمس و بعد المعونه زنده میشه. در این خانه ای که فروختیم الان موضوع خام زنده شد. وقتی موضوع خام زنده شد، الخمس و بعد المعونه میگه یک سال وقت داریم صرف در معونه اگه خواستی بکنی مانعی ندارد. این درست نیست. برای اینکه موضوع خمس در این خانه از سال اولی که خریداری شد محقق شد، همین موقع الخمس و فیما افاد الناس او را گرفت. دو تا رفت که نیست،
یه رفت، یه بار رفت زیر دلیل الخمس و فیما افاد الناس و اون دلیل من شامل شد، دوباره یه بار دیگه اومده این زنده شد.
یک ربه این ربه دو سال پیش حادث شد، همون موقع گفتن الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه، که ظاهرم هست در معونه سنه فرض اینه. فرض اینه چون اگر ما فرض بگیریم معونه مطلقه اختصاص به معونه سنه نداره مثل های زنجانی، که مشکل نداری. حالا حالا این خونه معونه هست. چرا؟ حالا حالا بالاخره این پولی که خرید این خانه کردم دو سال پیش، حالا حالا معونه هست، خون میخوام حتی بعد از گذشت یک سال دیگر خانه بخرم. از نظر های زنجانی که معونه سنه شرطی مشکل نداری. اما کسانی که مثل های معونه سنه رو معتبر می دونن، الخمس اخرجه او بعد معونت سنه و قبل معونت سنه. دو سال پیش این خانه رب بود، بزنطی همون موقع گفت این خمس را قبل از معونه سنه افراد کنم یا بعد از معونه سنه. امام فرمود بعد از معونه سنه. یعنی ردهی که حاصل می شود، ردهی که حادث می شود، آیا بگذارم بعد از معونه سنه تخمیز کنم یا قبل از معونه سنه؟ امام فرمود بعد از معونه سنه. این موضوعش ردهه حادث است و معونه سنه حدوث رد او مستثنه.
خب
آزا تمام الکلام فی هذین الاستدراکین یقع الکلام در تتمه مسئله. حالا بفرمایید.